صالح آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب بست این بود که تنبیه دوم از تنبیهات براءت این است که چگونه می شود احتیاط را در امور عبادی که منوط به قصد قربت است انجام داد. در صورتی که پر واضح است اگر عملی را انسان به مولا اسناد بده و اسناد بده به امر مولا بدون علم به وجود امر، این تشریع است و حرام است و اقلا هم قبیح. پس اگر کسی خواست عبادت انجام بده بدون قصد امر، این عمل عبادت نیست. و اگر خواست به قصد امر اتیان کند با علم به وجود امر که جای احتیاط نیست و با شک در وجود امر اگر قصد امر کند تشریعه. پس چگونه می شود در امور عبادی احتیاط کرد؟ این اشکال در مورد احتیاط در عبادات. جواب از این اشکال عمدتاً آن است که عبادیت متوقف بر احراز وجود امر نیست. اگر انسان به رجاء مطلوبیت و به امید این که خداوند متعال این عمل را دوست داشته باشه اتیان کند، خواه ناخواه این عمل عبادت میشه و مصداق کامل انقیاد الالله. پس روح جواب از این اشکال عمدتاً این است که ما بگوییم این که اگر عبادیت براستی متوقف بر قصد امر، خب بله در این صورت اگر علم به وجود امر نداشته باشیم اتیان به قصد امر تشریع. مثلا نماز اعرابی که 12 رکعت به یک سلام وارد شده، این نماز امر به او مخرز نیست. حالا اگر ما این نماز را به قصد امر جزمی اتیان کنیم، طبعا معلومه که این تشریع و جائز نیست. اسناد ما لم یعلم من الله الى الله. اما اگر بنا شد همین صلات اعرابی را در رجاء مطلوبیت اتیان کنیم، میگیم شاید شنیده ایم این را، شاید خدا دوست داشته باشه این عمل را. این تشریع نیست. و سوال میشه که خب حالا اگر به شاید انسان عمل را اتیان کند عبادت میشه، بسیار خوب، انقیاد هست، قبول پیش عقل. شما یه عبد منقادی محسوب میشی که به احتمال مطلوبیت مولا هم ارزش قائلی. این بله مثالیست کامل از انقیاد. اما آیا عبادت هم می شود؟ اگر عمل را به رجاء مطلوبیت خدای منان اتیان کنیم، هل هو عبادتون؟ جواب این است که قوام عبادیت به چیست؟ اگر گفتیم قوام عبادیت فضلا به قصد امره، خب در مقام ما چون وجود امر مخرز نیست نمی شود قصد امر کرد. و به عبارت اخرى اگر قوام عبادیت به قصد اطاعت امر جزمی و مسلم مولا باشه، در موارد احتیاط چنین امری مسلم نیست. نمیدانیم صلات اعرابی ام داشته باشه یا نه. درست در این صورت عبادیت نیست. اما ما قبول نداریم که قوام عبادیت به این است که عمل را به قصد امر جزمی مولا اتیان کنیم، بلکه به قول استاد خویی می فرمود همین که ما عمل را اضافه به مولا بدیم، همین که عمل را اسناد بدیم به ذات حق متعال و اضافه به او بدیم، به ای صورت، چه به اسناد جزمی و اضافه قطعی یا به اسناد و اضافه احتمالی، این عبادت. پس دقت کنید، حالتا ما چون دلمون یه کاری میخواد انجام میدیم، یا چون احتمال نه برای زندگی خودمون میدیم، به احتمال نه به دنبال عمل میریم، این عمل طبعا عبادت نیست. اما اگر مولایی داریم، پدر محبوبی داریم، میگیم نکنه که پدرمون این را دوست داشته باشه، با امید این که پدر دوست داشته باشد این عمل انجام میدیم، ناگزیر این عمل مضاف الی الاب به پدر اضافه داده شده. قطعا پدرم اگر بشنوه خوشش میاد، میگه عجب فرزند نازنینی داریم که به احتمال اینکه شاید من دوست داشته باشم به دنبال این کار رفته. خب همینطوری شما عقیده دارید که هر دعایی که ما میخواییم باید امام صادق گفته باشه؟ پس ما اینکه شبوری داریم دعا میکنیم؟ نه اصلا با اخبار منبر قدر داریم کنار، همین نعوذ فرمایش شما رو عرض میکنم. حالا ما این همه که عمل داریم به دعا پا میشیم میریم کنار قبر حضرت رضا، دست به دعا بلند میکنیم، فارسی حرف میزنیم، ترکی صحبت میکنیم، اینها در روایات وارد شده؟ نه دیگه. اختراع بریم، اختراع یه چیز دیگره. اختراع اصلا بیاد بگی آقا در روز جمعه این سنخ دعا را بخوان، مثل اینایی که در از کنیم که چیزگاه های اساطیر نوشتی شده با یمینی در رسانه های گروهی میگن، میگن در امروز 121 بار فلان ذکر را بگید یا فلان. این ها چیزه اختراعی که انسان معنی اختراع یعنی چنی، یعنی من میخوام بگم این کار امروز خصوصیتی داره. خب معلومی حرف چرکیه، از کجا فهمیدی که این عمل و این ذکر در اینجا خصوصیتی داشته باشه؟ اونم که امام علیه السلام نهی کرده بوده حتما از همین قبیل بوده، میخواسته یه چیزی اختراع کنه که آقا مثل این را که رمالا یکیسی میگوستش که از کنم حضورتون که ما را اول بار که میخواستن ببرن درویش و صوفی کنن گفتم بیر بریم کشیم ملا صالح، اون وقت این رئیس صوفی ها در گناباد ملا صالح بود، ببریم اونجا. بالاخره رفتیم اونجا و بعد فلان بعد یه مزده گفتمش که خب اگر میخواد تو درویش بشی اول شرطش اینه که یک ماه کلشم کش کرد، یک ماه بگی بعد از نماز صبح یا حج. خب این شیر اختراعیه، از کدا جاودی که یه خصوصیتی داره بعد از نماز صبح اونم 70 مرتبه کله تکش کنه بگه یا حی؟ این کارها معلومه در حقیقت یه کاری را اختراع کردن این حرامه. اما یه وقتی نیست که ما به عنوان مطلق ذکر و مطلق دعا میخواییم یه شیر را بخونیم، این که دستوره. هر وقتی داشتی ذکر الله حسنا علی کل حال. پس عنایت کنی، مسئله اینه که عبادیت به چه قائمه؟ روح مطلب اینه آیا عبادیت عمل به آن است که ما عمل را به قصد امر بیاریم، اونم امر جزمی تا بشه عبادت، یا اگر به رجاء مطلوبیت، چون شاید مولا دوست داشته باشه عمل را انجام بدیم، بازم عبادت؟ آری، حقیقت مطلب این است که ما وقتی میبینیم در برخی از روایات هم به ما امر به احتیاط شده و یا عند الشک فرموده ان اعاده بکن، یا حتی همانطوری که شیخنا اشاره کردن اخبار منبرت که بعد بحثش خواهد آمد، از این مجموعه استیناس می کنیم که عمل اگر عملی را به خدای متعال اضافه بدیم و به امید این که شاید خدا او را دوست داشته باشه اتیان کنیم، این عبادت هست. اصلا عبادت یعنی چه؟ عبادت یعنی ابراز عبودیت و بندگی. فضلا اگر انسان به امر جزمی مولا اعتنا کند و انجام بده عبادته، اما اگر به امید این که مولا امری را دوست داشته باشه اتیان کنه، این مظهر بندگی و عبودیت نیست. جواب این که قطعاً چرا؟ اصلاً آقا ما اول بفهمیم عبادت یعنی چه؟ عبادت یعنی ادراز عملی مقام بندگی. انسان در عمل نشون بده بندگی ذات حق را. خود چطور اگر اطاعت امر جزمی مظهر ظهور بندگی خدا، اتیان به رجاء مطلوبیت خدا مظهر بندگی نباشه؟ چرا؟ انصاف اینه که نشون دادن مظهر بندگی ذات حق به ایه صورت امکانت، این عبادتون، لأن العباده اظهار و خضوع فی قبال الحق و ابراز و عبودیت الانسان لله تعالی. آفرین، حرف خوبی زدید. اما توجه کنید آقایان، بله بله، این صوفیه علت این که ائمه اینها لعن کردن، چون اینها دکان دستگاه درست کرده بودن، اینها میخواستن در مقابل ائمه، گفت افکنی در پیش و پس تا کی به سید خرمگز، اون قلیل الحامه را و اون طویل القامه را. اینها میخواستن از خریت مردم استفاده کنن، آمدن دو این وادی‌ها را درست کردن و خودشون را بندگان صالح خدا درست کردن. این به خاطر اون شیخ انا و الله. حالا اگر بنده و شما تو خانه خودمون هی بنا بگیم ذکر کردن و خدا را یاد کردن، این ناپسنده. نه، یعنی ذکر الله منصور، هر چی که شما یاد خدا رو کنه، حالا ما به ترکی حرف بزنیم با خدا، این مثلا اشکال داره؟ این را ائمه نگم نپسندیدن، داخل در ذکر الله نیست. نه، ببینید این خیلی فرمایش عجیبیه، لعن صوفیه یا فرمایشت امام عسکری و ابی هاشم و امثال اینها. این معلومه اینا برای این، چون یه دستی بودن آمدن خواستن در مقابل ائمه دین دکان دستگاه باز کنن، خودشون را بندگان صالح و مقرب خدا حساب کنن و به این کیفیت جمع گرد و خودشون جمع کنن، ائمه از این نکردن، چون اینها خیلی مفاسد داشت. اولئک اضر علی الاسلام من جیش یزید علی حسین ابن علی. واقعا هم همینطوره، چون اینها مردم را از حق و حقیقت منحرف میکردن. بنابراین این نقضا را نفرمایید. خب حالا اگر بنا به این شد، اگر بنا به این شد که هر عملی که بتوانی به ذات و حق متعال اضافه بدیم و بگیم که چون مظهری از عبودیت خود باشه، این قابل از بنده عبادت بر او صادقه. خب حالا فرمایشی شما برخی از عبادات ممکن نه شده باشه، چرا اونایی که نه شده باشه سمعا و طاعة قبول میکنیم، اما اگر ما نشون بدیم عبودیت خودمون را به عملی که شاید با امید این که خدا او را دوست داشته باشه، این قطعا پسندیده است و مظهر عبودیت و بنابراین چیزی که مصداق تشریع باشد نیست. چرا؟ چون تشریع اون وقت نیست که ما ندانسته چیزی را به خدا اسناد بدیم، اما ما به خدا چیزی را اسناد نمیدیم، بلکه میگیم شاید خدا او را دوست داشته باشه. ما به رجای این که خدا دوست داره عملی را انجام میدیم. این اسناد الالله نیست، بلکه این ابراز عبودیت به رجای مطلوبیت ذات هست. حالا با توجه به این میگیم بریم که چه ما قائل بشیم که عبودی تعبدیت دخیل در قرض است ولی متعلق امر نیست. چنان که آقای آخون میگه، آقای آخون میفرمند قصد غربت نمیشود در متعلق امر عطف بشه، بلکه در مقام قرض مولا قصد آن و قصد تقرب شرط است. و یا قائل بشیم به معنای آقای نائینی که میگوید قصد تقرب میشود در متعلق امر عقد شود به امر ثانوی. و چه قائل بشیم که قصد قربت می شود در متعلق امر اول عقد شود؟ این که مباحثی است که در جلد اول کفایه خوندیم و در مباحث الفاظ مطرحه. به هر سه تقدیر اگر انسان عمل را به خدای متعال اضافه بده و به امید مطلوبیت حق اتیان کند، با این که احراز کنه شیطنا که نه از او نشده، این مصداق عبادت و مصداق احتیاط و هیچ گونه تشریعی هم در دین نیست. بنابراین لب جواب همینیست که عرض کردم. بهترین جواب در احتیاط در عبادات همینه که آقا ما عمل عبادی را به رجاء مطلوبیت که اتیان کنیم این عبادته. اگر مصادف واقع شد فنعم الوفاق، اگرم مصادف با واقع نشد یک انقیادی است، ولی موجب برای ابراء ذمه از عمل نخواهد شد. خب این جواب منطقی و قوی از اشکال، اما حالا چند جواب دیگر هم داده شد. بفرمایید. اکاب بخول الله معلومه، برای اینکه اونها خودشون رو شیخ خلافه معلومه، چون اونها خودشون رو غنی از ائمه میدانستن و به ائمه را قبول نداشتن. اینجا فرمود دیگه، ولو ان عبدا صام دهره و قام لیله بین الصفا والمروه یا بین الحتیم والمقام بین کعبت و المقام ولم یکن به دلالت ولی الله، اینا علت نقطه برمیدن جوانی به دلالت ولی الله نباشه، خودشون را مستقنی از ائمه بدانن. این لعکبه الله، ما که نگفتیم مستقنی از ائمه هستیم، ما میگیم که امام به ما این فرموده و ما نمیدانیم نقل شده از امام، نمیدانیم درست یا نه، به رجای این که شاید درست باشه اتیان کنیم. این کجا و اون روایات کجا؟ اون روایات میخواد بگه دکان ائمه را بستن و در مقابل اونها دکان باز کردن، این منهیون عنه، چه دخلی داره به کسی که به رجاء مطلوبیت خدا و این کار را انجام میده؟ آقا ما الان لباس سیاه میبوشیم در تان ایام عزا، این برای چیه؟ یکیش این یک نوع مظهر است از حزن ما بر آل محمد، روایت وارد شده. سوال منظر اولیه رو بنی عباس لباس سیاه رو می پوشیدن، اما حالا ما میگیم چون که این یه مظهری است از ارادت و ابراز محبت به اهل بیت، بنابراین ما هم لباس سیاه می پوشیم. اینها غیر از اون فرمایشی که شما می فرمایید به اون چی که در روایات به او اشاره داره. خب حالا یه مطلب دیگه، بعضی گفتند ما کشف امر می کنیم، اصلا در اعمال عبادی احتیاطی ما کشف می کنیم چه امر داره این اعمال. چرا؟ برای اینکه بلا اشکال به حکم عقل و استقلال عقل احتیاط حسنه، پسندیده است، زیرا با احتیاط 100% مصلحت واقع را درک می کنیم. لذا به حکم عقل احتیاط حسن علا کل حال، و به قاعده ملازمه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، کشف می کنیم که عمل احتیاطی امر مولوی داره، همانطوری که عقل چون احسان را حسن می دانه به ملازمه کشف می کنیم که احسان محبوب خدا و مطلوب خداوند هم هست، همچنین از حسن عقلی احتیاط کشف می کنیم که عمل احتیاطی امر الهی داره. جواب، جواب این است که این قاعده فضلا در ملاقات صادقه، یعنی در امور قبل الحکم صادقه نه بعد الحکم. مثلا وجوب اطاعت از نظر عقل قطعا پسندیده است، اما این ملازمه با وجوب الهی نداره. چرا؟ چون این حکم عقل در مرحله پس از امره، به قول آقای نائینی در مرحله معلولات. اگر مستقلات عقلی در مرحله معلولات حکم باشه، ابدا ملازمه با کشف حکم الهی نداره. بلی، اگر مستقلات عقلیه در مراحل علل و حکم باشه، به قاعده ملازمه کشف از حکم شرعی هم میکنیم. مثلا وقتی که حسن احسان را عقل درک کرد که درک میکنه، و یا قبح ظلم را عقل درک کرد، اینجا چون در مرحله علت و حرمت ظلم و علت استحباب یا وجوب احسان است، اینجا میگیم به قاعده ملازمه بین ما حکم به العقل و حکم به الشرع از حکم شرع هم کشف میکنیم. درست. اما در ما نحن فی اختیار بعد از امره، یعنی پس از این که مولا امری را کرده و ما در مقام امتثال شک داریم، عقل میگه احتیاط کن تا مأمور به را اطیان کرده باشی. پس این حسن عقلی در مرحله معلول حکم است و متأخر از حکم. اونجا که عقل در مراحل بعد از حکم استقلالی داره، کشف از حکم شرعی نمی کنه. بنابراین این برهان ناتمامه. تا برسیم به باقی براهین. والحمد.